به نام آن که آتش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام علیکم، با شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو. بریم به سراغ تیتر داغ.
تیتر داغ.
خب امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که شاید یه جورای مخفول مونده و باید اتفاقا رسانه ها خیلی بهش بپردازن. یه کوچولو یه چیزایی بشنویم برگردیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگو اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگو اجتماعی.
موضوع ما کاهش سن بزهکاری و وقوع جرم در ایران. نکته که باید خیلی بهش جدی توجه کرد. عرض کردم بعضی موقع‌ها بعضی از رسانه‌های تلنگری میزنن ولی مخفول مونده به صورت کلیت و دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. مهمونای امروز ما آقای مهدی آبزن، قاضی و بازپرس دادسرای تهران، جناب سنگ شعبان اولادی، مدیر کل آموزش همگانی معاونت فرهنگی و اجتماعی ناجا، به همراه آقای علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، به همراه آقای دکتر بهداد کامفر، استاد مرکز تخصصی حقوق و قضا.
چراغ قرمز.
خب آقای مهدی آبزن، قاضی و بازپرس دادسرای تهران اینجا تو استودیو با ما همراه هستن. حالا دوستان دیگه هم اضافه بشن و روی خط تلفن بیان. آقای آبزن سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم، همینطور خدمت شنوندگان محترم این برنامه. در خدمت شما هستیم با موضوع مرتبط با سن بزهکاری و در واقع کاهش سن بزهکاری. انشالله که مطالبی گفته میشه مفید فایده واقع بشه.
زنده باشین. انشالله حتما اینطوری خواهد بود. شما بالاخره در دستگاه قضا و در دادسرای تهران تشریف دارید. اگر بخوایم حالا آمار تهران رو بخوایم مقایسه بکنیم، چیزی که شما دارید میبینید و رصد میکنید، الان سن وقوع جرم به چه سنی رسیده، چقدر تفاوت کرده به نسبت حالا سالهای قبل؟ اگر هم شما بازه زمانی خواستی مد نظرتونه بفرمایید که ما بیشتر حساب کار دستمون بیاد.
خب ببینید، ما یه تحقیق علمی مستند یا یه آمار مستند رسمی که مشخص کنه در واقع سن بزهکاری در یه فاصله زمانی چقدر کاهش داشته رو حداقلش میتونم بگم که من ندیدم، حالا شایدم وجود داشته باشه، من ندیدم. منتها حسب مشهودات ما، حسب اونچه رو که داریم میبینیم در جامعه، اونچه رو که داریم در حیطه کاری خودمون میبینیم و اونچرا که باور در واقع همه شهروندان هست، اونچرا که جرایت و روزنامه ها مینویسن، رسانه ها بهش توجه میکنن، به نظر میرسه تقریبا همه متفق القول باشند که این سن بزهکاری در سالیان اخیر نسبت به حالا 8 سال 10 سال یا بیشتر قبل به حد شاید هشدارآمیزی پایین اومده.
و چقدر مثلا چیزی که شما بررسی میکنین چقدر بوده آیام زنی؟
من فکر میکنم که جرایم خب از ابتدا وجود داشته، یعنی شما الان قانون مجازات اسلامی رو نگاه کنید، راجع به جرایم نوجوانان، جرایم اطفال هم قواعد و مقرراتی وجود داره، از قبل هم وجود داشته. تو همه نظام های حقوقی هم وجود داره، یعنی دیده شده که ممکنه اطفال مرتکب جرم بشن، ممکنه نوجوانان مرتکب جرم بشن، سن مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده برای افراد. این یه چیز طبیعیه، یعنی وجود داره، از قبل هم وجود داشته، شاید چندین و چند سال قبل وجود داشته، تو همه نظام های حقوقی هم وجود داشته. منتها اونچه که مورد تاکیده اینه که فراوانی اون الان زیاد شده.
بعد نسبت به چه جرمیه؟ مثلا شما ببینید، جرم از یه دونه تخم مرغ دزدی شما در نظر بگیرید، تو خود نکرده یه قتل یا تجاوز به عنف یا مسائلی از این دست، چه جرمی تو چه بازه سنی؟ چون دقیق‌تر آقای آبزنی، من می‌خوام یه مقدار با سرعت لهجه بیشتری بریم که دو تا چهار تا کار رو بهتر بتونیم در بیاریم.
الان شاید بیشتر جرایمی که توسط نوجوانان ارتکاب پیدا می‌کنه.
یعنی چه بازه سنی؟
بین مثلا 14 سال، 13 سال، 15 سال و بیشتر. یعنی اون چه که ما بخوایم مسئولیت کیفری رو در نظر بگیریم، یه سن 15 تا 18 سال شمسی داریم، یه زیر 15 سال، تقسیم بندی به این نحوه.
بله.
حالا ما بخوایم صورت دقیق‌تر بگیم سن 15 تا 18 سال دو دسته از جرایم شاید بیشتر راجبش ما درگیرش باشیم. یه سری جرایمی هستن که ریشه های اقتصادی دارن، ریشه های مالی دارن، یه به صورت واضح بحث سرقت هست که گاهن این افراد مرتکب اون میشن، و یه سری جرایمی هست که بیشتر در فضای مجازی اتفاق میفته. حالا اونا هم دو شاخه میشن و قابل بحث هست، جرایمی که در واقع مستقیما در بستر فضای مجازی یا فضای سایبر ارتکاب پیدا میکنه، یا جرایمی که در واقع اونها محرک هستند و جرم در فضای حقیقی اتفاق میفته. این دو دسته جرایم بیشتر جرایمی هستن که توسط نوجوانان ارتکاب پیدا میکنه. حالا جرایم دیگه هم هستن، ولی فراوانی اینها شاید بیشتر باشه. پس ما ابتداعاً تقریبا شاید متفق القول باشن همه که این سن کاهش پیدا کرده، این اصلی گزاره ما اینه، هرچند شاید تحقیقات خیلی مفصلی در این خصوص وجود نداشته باشه.
اینجا داره خود مرکز پژوهش قوه قضاییه یا رشته دانشکده های حقوق و جزا اینها بیان و روی این مسئله کار بکنن. من نمیدونم چرا مخفول مونده، خیلی موضوع پایان نامه رساله میتونه باشه.
حالا بعد از این که ما این گزاره رو به حال بهش باور کردیم و قبول کردیم که فرض ما بر اینه که در واقع سن پایین اومده، سن ارتکاب جرم، قاعدتا پرسش بعدی این هست که این علل و عواملی که موجب این رخ داد شده چیه؟
چی بود از دید شما؟
که این سن اومده پایین نسبت به گذشته.
همین سوالو من به خودتون برمیگردم، شما بفرمایید.
ما اتفاقا طرح سوال کردن که بعد پاسخ بدم.
بله دقیقاً.
اینجا ما با یه سری عوامل متعددی باش سر و کار داریم. موقعی که از جرم صحبت میشه در زبان حقوقی،
بله،
تحت عنوان پدیده جنایی ازش صحبت میشه. یه موضوعی چند وجهی. عوامل ارتکاب جرم چند وجه دارن، چند دلیل داره. به همین نسبت علل ارتکاب جرم توسط نوجوانان و به عبارت دیگه کاهش سن بزهکاری هم همین عوامل درش دخیلن. حالا بعضی ها پررنگ تره. عامل اولین عامل اقتصادی. عامل اقتصادی سبب میشه که یک سری از افراد که به خصوص نوجوان ها برای رسیدن به اون اهداف که تو ذهنشون شکل گرفته بخوان یه راه میانبری رو انتخاب کنن. ما تو جرم شناسی یه بحثی رو داریم، بحث علمی تحت عنوان اهداف و وسائل یا ابزار و اهداف. میگه توی جامعه‌ای که ایدئاله، تو اونجا یه سری اهداف و ارزش‌های مشخص شده هست که افراد جامعه تمایل دارن به اون اهداف دست پیدا کنن، و یه راههای مشخصی هم برای رسیدن به اون اهداف وجود داره. به عنوان مثال اگر کسی میخواد برسه به تحصیلات عالیه، راهش مشخصه که این وارد مدرسه بشه، بعد وارد دانشگاه بشه و بعد ادامه بده. یا کسی که میخواد به ثروتی دست پیدا کنه، بهش میگن که شما باید تو این فعالیت اقتصادی شراکت کنی تا بتونی به اون هدفت دست بدی. منتها در جوامعی که از اون حالت ایدالش خارج میشه و مشکلات اقتصادی تو اون جامعه به وجود میاد، تورم به وجود میاد، بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی به وجود میاد، اینجا افراد اون جامعه و به خصوص نوجوانان که دارای آرزوها و امیال و حال خیلی رویایی هستن، خیلی شاید با واقعیت نتونستن خودشونو منطبق کنن.
رویایی نمیشه گفت دیگه ها. آره. آبزنی الان دیگه مثلا طرف میخواد یه دونه پراید بخره، رویا نمیشه بهش گفت.
رویایی نه. شاید بگم که اونایی که سنشون بالاتر تقریبا خودشونو با
وفق اوزاد
یا منطبق کردن. اونایی که سنشون پایین‌تر قاعدتاً این انطباق هنوز نتونستن بدن. بنابراین این فرد وقتی که شرایط و ابزار آماده نباشه، میخواد از راه و دستیازیدن به یه سری ابزارهایی که بهشون گاهی اوقات عنوان برچسب انحراف یا برچسب مجرمانه بهشون تعلق میگیره، از این طریق میخواد به اون اهداف برسن. اینجا یکی از دلایلیه که افراد مرتکب جرم میشن، به خصوص نوجوانها، یعنی میخوان از راهی برن که آن راه برچسب مجرمانه داره و برسن به اون اهدافشون.
بله جام سنگم به جمع ما اضافه شدم تا بشن شما بفرمید.
یکی از عواملی که در راستای همین داستان وجود داره و عوامل اقتصادی وجود داره، عوامل اجتماعی هست. عوامل اجتماعی خب متعددن. شما اگر دقت کنید، افرادی که نوجوانان یا اطفالی که محصول طلاق هستند و اینها با توجه به این که در یک بستر درستی قرار نگرفتن، ممکن هست برای دستیابی به دوباره برمیگرده به مباحث اقتصادی، تامین اقتصادی خودشون، ممکنه در پس طلاق اون پدر و مادری که جدا شدن هر کدومشون بخوان برن به سمت زندگی خودشون و این بچه در بسیاری از اوقات بی سرپناه میمونه و در وضعیت اقتصادی که فعلا در جامعه حاکم هست، ممکنه اینها بهترین راه رو، در واقع نزدیکترین راه تصور کنن و دست بزنن به همون جرمه، مثلا سرقتی که مادر
ابتدا. دوباره بحث معیشت میشه. آقای آبزن، چون دوستان دیگه هم به جمع ما اضافه شدن و پشت خط هستن و ما بتونیم مدیریت زمان بکنیم، حالا جام سنگ شعبان اولادی مدیر کل آموزش همگانی معاونت فرهنگی اجتماعی ناجا در استودیو حاضر شدن، آقای دکتر بهداد کانفر استاد مرکز تخصصی حقوق اعظم با ما هستن روی خط ارتباطی، آقای مهدی آبزن قاضی و بازپرس دادسرای تهران هستن. آقای آبزن، پس جرمایی که ما داشتیم و این سه تا موردی که عموما شما دیدید، یعنی به قول دانشگاهی کیس استادیو، حالا بخوایم فارسی رو پاس بداریم و دقیق‌تر بگیم، بررسی میدانی که شما داشتین این بوده که تو حوزه سرقت موارد رو می‌خواید شما حساب بکنید، در که من چیزی از قلم
من می‌کنم. همین بحث سرقت‌هایی که اتفاق می‌افته عموما توسط نوجوانان و جرایمی رو که در بستر فضای مجازی اتفاق می‌افتن، عمده جرایمی که منتها جرایم دیگه‌ای هم هست به فراخور حالا مباحثی که مطرح میشه، جرام دیگه ای هم باش در ارتباط هست.
بسیار خوب. جام سنگ اولادی، ما در مورد موضوع که قطعا میدونی کاهش سن بزهکاری و وقوع جرم در ایران صحبت میکنیم، شما ضابط قضایی هستید و تشریف دارید در نیروی انتظامی. خود شما اول بررسی میدانیتون چه جرم هایی رو در چه بازه زمانی دارید، بازه سنی دارید میبینید و چقدر به نسبت گذشته مثلا این رنج بازه کمتر شده؟ حالا بفرمایید تا آقای دکتر کانفر هم بتونیم صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان محترم. از اینکه تأخیر کردیم، ما یه جای دیگه بودیم. عرضم خدمت شما، پلیس به عنوان ضابط قضایی هر ساله جرائم رو با توجه به آمارها و ارقامهایی که توی مراکز انتظامی و کلانتری ما رصد میشه و همینطور مراکز مشاوره ما و تیم افکار سنجی و مطالعات برآوردی که روش صورت میگیره، همه ساله میاد این آسیب ها رو توی جامعه و مخصوصا توی سطح استان ها اولویت بندی میکنه. یعنی ما میخواییم وارد آموزش که میشیم، اولین دغدغه پلیس اینه که بتونیم ببینیم در سطح کشور و به ویژه دوی هر استانی آسیب ها و جرائم چی هست. یعنی ما حتی ممکنه یه جرمی توی استانی زیاد برای خودش به قول معروف نشون داده بشه یا بعد روش بیشتر کار بشه، در یه استان دیگه اهمیتش کمتر باشه. و این اولویت بندی آسیب ها رو ما همه سال انجام میدیم. طی اون اولویت سنجی که امسال انجام دادیم و یه کار علمی و تحقیقاتی قوی روش صورت گرفته، آسیب هایی که همینطور که جناب دکتر هم فرمودن، آسیب های فضای مجازی دغدغه اصلی پلیس هست.
فضای مجازی یعنی دقیقاً چه کارهایی داره؟
ببینید ما تو حوزه فضای مجازی حالا افراد میان کلاهبرداری هایی که توی فضای مجازی،
یعنی باز حوزه اقتصادی بله، مالیه بله. جرائم مالیه
خب. یعنی ما توی فضای مجازی میایم آسیب هایی که درش باش مواجه هستیم شاخه‌های مختلفی میگیره. یعنی ما توی حوزه فضای مجازی از مسائل اخلاقی فساد گرفته مسائل سرقت و کلاهبرداری هایی که توش صورت میگیره هست، مسائلی که حتی اخوال دختران ما توی صورت میگیره هستش،
یعنی حتی که حرمت
بله، مثلا فرض مثال ما داریم افرادی که روابطشون فکر میکنن دوستانه هست یا به قول ما میگن عشقهای مجازی یا به عبارتی گرگهای مجازی که میان دختران ما رو اخفال میکنن، خانواده ها رو دچار مشکل میکنن.
این یعنی توی سن پایین داره اتفاق میفته؟
ما توی سن پایین هم داریم که موردهای زیادی مشاهده میکنیم که حتی جرائم داره، علاوه سنی هم داره میاد پایین. این مهمترین آسیبی که الان تو عصر جدید یا حالا با این با توجه به تکنولوژی و تغییرات شدید اجتماعی که باش مواجه هستیم، دغدغه پلیس تو بحث شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خیلی زیاد هست. و حالا آسیب‌های بعدی که مطرح می‌کنیم در جای خودش، ما تو حوزه آسیب‌های اجتماعی دغدغه پلیس اینه که سواد رسانه‌ای رو ببره بالا. این آموزش‌هایی که تو این حوزه ما میدیم، ما تو بحث آموزش همگانی اپلیکیشنی داریم، اپلیکیشن آموزش همگانی پلیس با به آدرس public.edu.police.ir با توجه به سن، جنس و حتی میشه گفت خانواده ها، ما آموزش هایی در اونجا به صورت تصویری، فایل، فیلم، پادکست و حتی متن هایی هستش که جوان های ما، خانواده ها میتونن به اونجا مراجعه کنن و آموزش هایی که نیازشون هست. میشه گفت پلیس دنبال این هست که پیشگیری، هدف ما این هستش که میگیم پیشگیری بهتر از درمانه، ولی من به شخصه اعتقاد دارم پیشگیری حتی مقدم بر پیگیری هست. خدای نکرده بچه شما توی فضای مجازی بیاد فرض مورد کلاهبرداری اقتصادی قرار بگیره، کارت شما یا مسئله دیگه مورد فرض مثال فیشینگ قرار بگیره، ببین چقدر باید دغدغه داشته باشیم پیگیری کنیم که این موزل رو رفع کنیم یا به فکر راه حل و پیشگیری از این قضیه باشیم. و همینطور مسئله دیگه که پلیس دغدغش اینه که با توجه به بسترهایی که داره در کنار کارهای سلبی که روی افرادی که ناهنجار هستن به هر صراطی نمیان به سمت مستقیم، مهمترین هدفش اینه که کار ایجابی رو دنبال میکنه و ما هدفم این هستش که پیشگیری با کمک دستگاه قضا، با کمک نهادهای دیگه و سازمانهای دیگه و سازمانهایی که با ما همکاری میکنن، به ویژه نهاد آموزش پرورش، داره یه آموزش هایی تو سطح کشور و تو سطح جامعه به عبارتی داریم میدیم و تو سطح مدارس که ما بتونیم حداقل پیشگیری کنیم از آسیب هایی که خدا نکرده جوان های ما ناخواسته. یعنی
جناب سرنگ من میدونم پلیس خیلی انصافا تلاش میکنه، حالا در مورد خود این، بالاخره شما یه بخش، شاید کسی از انتظار فرهنگسازی اون بستر لازم رو، شاید پلیس رو تو اولویت مثلا 5 قرار بده، این دستگاه فرهنگی کشور رو، اینها باید خیلی از تلاش‌ها رو می‌کردن نکردن. فرض بکنید معاونت فرهنگی اجتماعی ناجا هم باید بیاد یه بار اونها رو به دوش بکشه، در کنار اون حالا باید ببینیم این بستری که فراهم کرده چقدر خانواده‌ها واقعا ازش استفاده می‌کنن. اما الان شاخصاً، حالا چون وقتمون هم محدوده، نظر پلیس این که رنج سنی وقوع جرم الان تو چه بازه قرار گرفته؟ شما فرمودید حالا حوزه اقتصادی و مالی، جرم‌های مجازی که اون هم از حد که حرمت‌ها میشه تا باز هم مباحث اقتصادی، آیا قصد و تجاوز به اون فاینا هم میتونیم اضافه کنیم، در چه بازه سنی قرار گرفته و نسبت به یک زمانی که خود شما تعیین بفرمایید بگید مثلا اینقدر کم شده؟ آیا تحقیقی داشتید، پژوهشی داشتید؟
سن رو میشه گفت علاوه بخوایم وارد سن بشیم، جوان ما تحقیقی که به صورت خیلی متقن تو این قضیه ما دیده باشیم دست ما نرسیده، ولی ما با توجه به پرونده هایی که در کلانتری ها و مراکز مشاوره ما میبینیم، مشاهده میکنیم که افرادی که مراجعه میکنن به کلانتری ها، رده های سنیشون هر ساله داره کم کم،
چقدر کم میشن اصلا؟
ممکنه ما جوانایمون زیر 15 سال هم داریم.
چه جرمایی؟
جرم هایی که جوانای ما زیر 15 سال گاهی اوقات مرتکب میشن، بحث های میشه گفت گاهی اوقات کنجکاوی هایی هستن که تو حوزه فضای مجازی مخصوصا و آره صورت میگیرن، و گاهی هم سرقت ها و کلاهبرداری هایی که صورت میگیره به قول معروف با توجه به خانواده هایی که دارن، ممکنه خانواده های آشفته یا خانواده های طلاق و مسائلی از این دست با اونا مواجه باشن، افرادی دست به این کار رو میزنن که نیاز داره تو این حوزه. ما همین الان هم اعلام آمادگی میکنیم سازمان هایی که بیان پای کار و پلیس هم پای کار هست، بتونیم به عبارت معضلات و مشکلات و جرام اجتماعی فرهنگی رو تو جامعه انشاءالله کاهش بدیم.
بسیار خب، آقای دکتر بهداد کانفر، استاد مرکز تخصص حقوق و قضا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام از خدمت شما و مهمانان عزیز.
آقای دکتر کانفر، شما بحثو شنیدین دیگه، درسته؟
بله.
خب الان خروجیش این شده که سن داره میاد پای من جالب، حالا شما تو مرکز تخصص حقوق و قضا هم هستید، من نمیدونم چرا تو دانشگاهی که حالا مرتبط هستن پژوهشگاه‌های مختلف، چهار در ناجا، چه دستگاه قضا و سایر دستگاهی که میتونن تو این حوزه ذی‌صلاح باشن، تحقیقی نیومده بیرون که ریشه‌یابی کنه، دسته‌بندی کنه، بالاخره ما نسبت فراوانی رو به جمعیت بدونیم که الان اوضاع چطوریه. و الان چیزی که دوستان چه در دستگاه قضا چه در پلیس ناجا میگن این سنه داره هر سال کم میشه، حالا اون شقوق جرم هم مشروط هست و دارن اعلام میکنن، پس این فراوانیش انقدر بوده که به نظر بیاد. نظر شما رو بگیریم، بعد یه مقدار من بحثو دقیق‌تر بررسی کنیم، بگیم خب حالا این چیکار باید کرد، یعنی نکته خیلی مهمیه. در خدمتتون دکتر.
ببینید، بحث ارتکاب جرم از سوی یک گروه سنی که حالا در رنج جهانی زیر 18 سال هستن معلول عوامل گوناگون است. حالا بحث آموزش و پرورش، خانواده، شرایط اقتصادی و امثال هم که خب این از بحث ما و در واقع حوزه تخصصی بنده نیست و حالا مددکاران اجتماعی و سایرین باید صحبت کنیم. اما اون چیزی که ما حتی اگر فردی حالت خطرناک هم داشته باشه،
آقای دکتر جاتون رو نمیدونم، رو بلنگو دارید صحبت میکنید، یه ذره میزنه صداتون، اگر از رو بلنگو بردارید لطفا، اگرم نه جاتون یه مقدار تسبیب بکنید ممنون میشم. بله داریم صداتون رو، هم شفافتر داشته باشه.
عرض میکردم که اون چیزی که به ما ارتباط پیدا میکنیم چیزی فراتر از ناهنجاری زمانی است که کودک دست به ارتکاب جرم میزنه. در خصوص صحبت دوستان، من لازم میدونم خیلی کلی بگم، غالبا مجرمین رو به سه گروه دسته‌بندی میکنن: یقه آبی ها، یقه سفید ها و یقه طلایی ها.
آقا شما یه جوری گفتید من یقم سفیده، نگاه کردم با آقای آبزن دیدم یقه ایشون هم آبیه، نگاه کردم دیدم جام سنگ نه خدا شکر سبزه، من شما پس بعد
اما اتفاقا یقه سفید حالا از جهاتی بعد
خیلی هم سفیده مال من. حالا بفرمایید ببینیم ادامه جرم چیه داستانش. خب
عرضم به خدمت شما که معمولا مجرمین یقه آبی افراد با سطح هوشی نسبتا پایین هستند که قدرت برنامه ریزی برای جرم رو ندارن، جرائمشون هیجانی است،
فاعلن بیشتر،
ضرب و جرح، مثل اشرار. یغ سفیدها به دلیل ذکاوتی که دارن برنامه ریزی میکنن، دستگیری اونها سختره و مرتکب جرایم مثل کلاهبرداری میشه. و یغ طلایی ها یغ سفیدانی هستند که جایگاه و پایگاه اجتماعی دارند و میتونن مرتکب جرایم اقتصادی و همثال هم بشن.
یغ طلایی ها؟
بله بله. در این دسته بندی مثلا چه میدونم اخت پورسان و همثال هم.
این اینا که اختلاس کردن کانادا تشریف بودن احتمالاً یغ طلایی بودن دیگه.
خب. بله دیگه. عرضم به خدمت شما که خب. حالا کودکان در این دسته بندی ما در گروه نخست قرار میگیرن. بنابراین حتی اگر ما بخوایم جرایم اونها رو در فضای مجازی هم بررسی بکنیم، اینکه میفرمایید چرا آمار دقیقی نمیاد، به دلیل اینکه ارتکاب بعضی از این جرایم در دستبندی مؤسسه کودکان موضوعا منتفی در
یعنی چی ببخش من شما که یه دستبندی دارید میذارید یه تعریفی میکنید که دست و پا رو میبنده دیگه. حالا بله 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 علمی هم بخوایم ببینیم بالاخره اون تئوری یه تئوری بعد بیاد نقض کنه تئوری قبلی رو وقتی که پاسخ نیست.
ببینید در خصوص همون یغ طلایی ها یا جرایم اقتصادی موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی اساساً ارتکاب این جرایم از سوی بچه ها منتفی است، یا معمولاً کسی فریفته طرح قبلی یک بچه نمیشه. اینو بخوام نتیجه بگیرم.
نتیجه بگیرم
که وقتی غالب جرایم کودکان در گروه نخست قرار میگیره، خب دستگاه قضا ضابطان محترم تمرکزشون رو میبرن.
شما بررسی کردید که میگیدین تو دسته اول یعنی یقابی ها؟ چون ببینید من یه عرض دارم، یه مقدار شاید ناقض باشه، عذرخواهی میکنم. البته همیشه یه چیزی که بزرگترا میگفتن هر دهه داره اتفاق میفته، برای نسل ما هم به قبلی ها داریم میگیم، اینه که بابا دور ما اینجوری نبود، ماشاءالله به بچهای الان، یعنی انقدر این هوش پیشرفت کرده و انقدر قبه یه سری از مسائل هم تعارف ندادیم، ریخته با یک سری از واقعیت ها یا حقایق زندگی آشناتر شدن. الان با یه بچه 10 ساله صحبت میکنی، شاید پدر خودش که یک تاجر موفق، یک پزشک موفق، یک مهندس موفق باشه رو قبول نشده باشه، بگه تو مثلا این کارو نکردی، اینو نداری، اونو نداری، یعنی قدرت قیاس و استدلالیش نسبتیه که ما این انتظار رو نداشتیم. بعد حالا داریم در سنین پایین که اتفاقا تو عرصه های مختلف درسته که به اون بلوغ شاید پختگی لازم سنی نرسیده باشه، اما قدرت تحلیل و ظرفیت ذهن همراه با اطلاعاتی که جمع شده که منتج به یک نتیجه بشه به یک راستای قرار گرفته است که بتواند یک خروجی مستدل متقن بگیره که در نهایت حالا خروجیش مثبت باشه منفی، یک اتفاق خجسته باشه یا یک جرم، این خروجی ما داشته باشیم. خیلی الان داریم که تو حوزه IT، تو حوزه فناوری اطلاعات، تو حوزه کامپیوتر و رایانه، حتی حوزه مهندسی داره حرکت میکنه، خیلی هم خوب میدرخشه. خب این نشون میده یک ذهن متفاوتی رو داره. حالا نمیدونم جان سنگ اومد دارین شما کیس خاصی که مثلا مورد خاصی که واقعا یه بلوغ خاصی داشته باشه یا یک نخبگی خاصی داشته باشه، حالا این درجات من شما بفهمید.
بله.
جان سنگ دارین؟
بله زیاد میشه گفت.
چقدر فرق
ما حالا تعداد ارقام دقیقی توی این حوزه نداریم، ولی
به چشتون اومده دیگه.
بله خب. بچه‌های ما داریم که حتی میشه گفت دست سنین خیلی پایین تر، حتی
چند سالگی مثلا،
حتی ما زیر 10 سال هم داریم که به عنوان هکر حتی.
آها ببین الان جای دکتر من همین رو میخوام عرض کنم جان سنگ. آی دکتر این نکته رو شما در نظر بگیرید، الان این اتفاق اصلا مثلا ما یه تئوری بیاریم سطح دستبندی بکنیم بگیم چون این نیست دیگه صورت مثلا رو پاک کنیم، من فکر کنم بذاره معقول نباشه دیگه.
عرض بنده تمام نشد، اتفاقا شما حالا که مثال خواستید یه مطلب رو خدمتتون
عرض کنم. شما فرمودید ما چون اینا نیستن ما دیگه صورت بس نیست دیگه، ما نمیتونیم اون موضوع بیاریم.
چند وقت قبل یه پسر حدوداً 16 ساله‌ای رو بندیدم خب. ایشون در فضای رمزن و حوزه به قول خودشون کریپتوکارنسی داشت ماهانه 1 میلیارد تومان در واقع پول به دست می آورد.
چند سالش بود؟
بودن 16 سال. و لزومن هم کارش وصف مجرمانه نداره، اگر تا زمانی که مادامی که باعث اخلال در نظام اقتصادی و پولی بانکی نشه. خب بله ما این رو اصلا رد نمی کنیم این ادعا رو، منطقه عرضه بنده این بود که اگر ما بخوایم از مباحث تئوری و دانشگاهی به طرف بحث عملی بریم، بهتره که جرایمی که شایع‌تر هست، چون قاضی محترم و